الدنیا مزرعه الاخره، دنیا و آخرت از هم جدا نیستند. آخرت ما آن روی سکه دنیای ماست. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، کافر همین حالا توی جهنم است، منتها جهنمی که او نمی فهمد که الان توی جهنم است. بعد که این تجسم پیدا کرد می فهمد. الان او گرگ است، منتها احساس گرگی نمی کند. ما هم که چشممان بسته است او را گرگ نمی بینیم. اما وقتی که از خواب بیدار شدیم می بینیم این گرگ است. پس پیوستگی دنیا و آخرت به این معناست. اینجور نیست که حالا مثلا فکر کنیم دنیا مثل بلیط های بخت آزمایی است. نه، اصلا آخرت آن روی این دنیاست، آن روی این سکه است. نخستین نشست اندیشه های راه بردی بررسی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، 10/9/89، رهبری موثق. صحبت های مرحوم سید صدر رو خوندیم، رسیدیم به جوابش. می فرمایند که اقول و فیه مواقع النظر سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار من جهت قیام الاجماع العملی و لولاه لتوقف فی العمل بها ایضا. تعبیر اجماع عملی رو ندیدیم، نمیدونم. ایشون اول دوتا مقدمه آورد و بعد اون رو بحثی از اجماع نبود. اولش هم که گفت که مقتضای اصل من از عمل به زوال کتاب و اخبار، بعد خرج به دلیل، هرچی که با دلیل خارج شده اونو اشکال نداره. پایین اومد که ان اصحاب الائمه علیهم السلام کانو عاملین به اخبار الاحاد، اینو اجماع عملی حساب کرد شیخ. اینا چون اینطوری عمل کردن و در حقیقت از نوع عمل اینها ما کشف میکنیم که این راه راه جایزی بوده و از اون اصل خارج شد. این نبود بالاخره ما نباید عمل میکردیم. میفرماید که لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه علیهم السلام به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل شرعی خاص وصل الیهم من ائمتهم. تحلیلی که ایشون داشت تقریبا این بود، ما از این نوع عمل کردن اصحاب میفهمیم که یه مجوزی از طرف ائمه داشتن علیهم السلام. ایشون میگه نه، این نیست. این نماکان، بله بفرمایید. آیه
درست
بیا. این نماکان امر
ببخشید.
بله بفرمایید بابای.
ببخشید میکروفون نبسته بودم، ببخشید.
خواهش میکنم. این امر مرکوزی است فی اذهانهم به نسبت لا مطلق الکلام صادر من المتکلم لاجل الافاده و الاستفاده. هر صحبتی که از یه متکلمی که میخواد یه حرفی رو بفهمونه، حالا یه کسی یه چیزی نامه یه جایی برای خودش نوشته، دل نوشته و یا رمزی، اونا رو کار نداریم. هر کسی که برای افاده و استفاده حرفی رو بگه، اقلا از اون از ظواهرش مطلب میفهمند و حجت براشون، حالا چه شاره چه غیرش. این در نسبت به قرآن هم جاری هست و نسبت به روایت هم همینطور. پس از بیخ معلومی که ایشون اون کبرا رو خراب کرده و ما هم اینها رو گفتیم که بگیم نه، به کبرا نمیشه دست زد. نعم الاصل الاولی هیه حرمت العمل بالزن. باز خود شیخ حرفی که قبلا گفته اون رو تکرار میکنه که ما اصل اولی درسته، ما نمیگیم که این حرفی که ما گفتیم که روش ما در فهم کلمات شعر همون روش عقلا هست، معنیش این نیست که اصل اولی حرمت عمل به زن نیست، نه، اون سر جاش هست، لکن الخارج منه لیس خصوص و ظواهر الاخبار حتی یبقى الباقی، که قرآن باقی بمونه، بل الخارج منه هو مطلق الظهور ناشئ عن کلام کل متکلم القی الی غیره للافهام. ما از تحت اون اصل حرمت عمل به زن همه ظواهر قرآن و روایات، بلکه همه ظواهر کلام هر متکلمی رو خارج کردیم. ظواهر کلا خارج میشه با دلیل. دلیلش هم شیخ گفت، گفت که ما میدونیم که خداوند متعال و ائمه راه جدیدی رو اینجا برای ما پیشنهاد ندادن، گفتن که معلوم بدیهتا ان طریق محاورات شارفی تفی مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل لسان. یه دلیلی بود که این ظواهر رو کلن خب سم نماز کرهو من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات. ایشون گفت که ما که نمیدونیم که ظواهر از محکمات، اگر از محکمات بود بله میتونستیم عمل کنیم طبق اون آیاتی که منها آیات محکمات و اخر متشابهات، چون نمیدونیم از محکماته و احتمال داره از متشابهات باشه نباید نمیتونیم عمل کنیم. شیخ میگه این که شما میگید نمیدونیم و احتمال میدیم، بند المتشابه لا یستقع علی الظواهر، اولا اصلا گیر ما اینه که بین متشابه و ظواهر شما اشتباه فهمیدید، اینا مفهومن مستاقا یکی نیستن، نه لغتن و نه عرفن به ظواهر متشابه نمیگن. یعنی حالا ما میگیم این مرادش الف است، ولی میگیم 80-90%، اون 20-10% که خلاف ظاهر هست و اون رو عرف میذاره کنار معمولا، حالا قبل از اینکه بذاره کنار اون مثلا 10% احتمال خلاف که میده، این غیر از متشابهه. متشابه اونه که واقعا هر دو هم وزن باشن در معنا، 50-50. پس اون نهیی که میاد میگه اتباع متشابه نکنید، اون نمیتونه اینجا جلوی عمل به ظواهر رو بگیره. خودش سیدم به این اعتراف کرد که گفت من ان مقتضی القاعده وجوب العمل به ظواهر. یعنی همون تحلیلی که سید داد، گفت که و این کان احتمال و تجوز و خفاء القرین باقیان، ظواهر اونن، این که یه دفعه رفت به سمت متشابه کار رو خراب کرد. مطلب بعد اینه که به ان احتمال کنها من المتشابه لا ینفع فی الخروج عن الاصل الذی اعترف به. حالا برفرض متشابه و ظاهر یک چیز باشه، خب اون قاعده که خود شما گفتید اونو چرا به صرف احتمال اینکه از متشابهات از دست میدید؟ ما احتمال میدیم که این آیه‌ای که ما دست روش گذاشتیم از متشابهات، تعبیری داشت گفت که این یه کسی گفت ان الظاهر من المحکم، بعد گفت که لأنه نمنع الصغرى اذ المعلوم عندنا مساوات المقلن و اما شمول الظاهر فلا. یه جایی گفت که احتمال متشابه هست، ولم يبين له المتشابهات ماهیه بل يبين وجل بران بله، حالا همین دیگه، شیخ هم میگه شما اگه یقین دارید این متشابهه باش، به ظهورش عمل نکن. وقتی احتمال با احتمال، چرا از اون اصلی که خودت قبول کردی میری بیرون؟ که اونم نمیخواستیم تو بگی که کلن قاطی شده، محکم متشابه قرآن قاطی شده، حرفش اون بود. و دعوا اعتبار العلم به کونها من المحکم حدم لما اعترف بهی من اصال توصیت الظواهر. این که شما میگید که من باید حتما بدونم که این محکمه تا بتونم به اون عمل کنم، این خلاف اون حرفیست که گفتید که مقدمه اول گفت اصال توصیت الظواهر، اون رو خراب میکنه. لن مقتضا ذالکل است جواز العمل الا ان یعلم کونه ما نهش شادن. شما باید برعکسش، باید یقین بکنی که این متشابهه به اون معنا که خودت میگی تا از اون اصالت و ظهور دست برداری. چرا میگی باید بگم محکم است، در حالی که سید گفت که اون سیستمی است که عقلا دارن اونجا طبق اون، بله، ولی محکم متشابه سیستم دیگه ای هست و اونجا نمیشه اومد گفت آقا من علم ندارم که این متشابهه، خب که نتونم عمل کنم. کلا متفاوت میدونه، ولی شیخ میخواد در جواب اون رو متقاعد کنه که هیچ تفاوتی نداره، شما یا محکم متشابه رو با ظاهر و نص یک معنا میدونی، اگه میدونی باید بری همون سیستم عقلایی که خودت چیده بودی طبق اون حرف بزنی، اگه یکی نمیدونی پس چرا مقایسه میکنی، چرا میگی که از اون اصل میخوایم دست برداریم؟ حرف درستی. و بالجمله فالحق ما اعترف به من انا لو خلینا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب. همون حرفی که خودش گفت اون کبرا همینه، مانع باید اثبات بشه. و این که شما با این حرفا محکم متشابه نمیتونید، در حالی که گفتم این آقا میگه که وقتی که قاطی میکنی اینها رو میگه من لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ، اصلا متشابه معنیش چیه گفته نشده، چه مصداقهایی متشابهه، کدومش محکمه، همش قاطی شده، پس نمیتونی عمل کنی. ثم انک قد عرفت ما ذکرنا. حرف نتیجه این حرفایی که الان شد در این بحث این بود که ان خلاف الاخباریین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا من اعتبار الظواهر اللفظیه فی الکلمات الصادره لافاده المطالب و استفادتها. در این مشکلی ندارن، اونا هم قبول دارن که ظواهر لفظیه‌ای که برای افاده مطلب و استفاده صادر شده اونا معتبرن، یعنی اون اصل عقلایی رو قبول دارن. و انما یکون خلافهم فی ان خطابات الکتاب لم یقصد بها استفاده المراد من انفسها بل به ذمیمت تفسیر اهل ذکر. میگه اصلا این برای ما وقتی میتونیم بگیم که این ظاهر حجت است که یک کلام برای افاده و استفاده مستقلن القا شده باشه، ولی وقتی که با پیوست القا میشه باید اونجا ببینیم پیوست یعنی چی. خود این پیوست رو باید معنی بشه کرد دیگه، که متاسفانه اونها معنیش این بوده که آقا کلن اون اصل رو بذار کنار پیوست رو بخون. و عملا هم ما در فقه متاسفانه دچار همین هستیم. حالا درسته که در اینجا با اخبار یا ما داریم می جنگیم، ولی عملا حتی اقل در احکام به این بلا مبتلا شد. اونا جرأت دارن حرفش، عمل خودشونم میگن. او انها لیست به ظواهر بعد احتمال کون محکم حامل المتشابه، یا اینطوری میگن حرف اول، حتی حرف در حقیقت سید سطر هم که اولش گفت که کبرا رو میخواد خراب کنه، میگه نه کبرا رو قبول داره که ظواهر لفظیه کلن حجتن. حالا ظواهر قرآن چون احتمال داره که کون محکم حامل المتشابه، از اون جهت ما نمیتونیم بهش تمسک کنیم، اعتبار ببخشیم. خلاصه شیخ تلاش میکنه که اون اعتبار عقلایی رو که کبرا هست اون رو سالم نگه داره. خب تا اینجا اگه مطلبی هست بفرمایید. باشتم چند تا تنبیه رو مرحوم شیخ میخوان به ما بگن مربوط به همین بحث حجیت زواهر. یکیش اینه که میگه رو به ما یتبه هم بعضون ان الخلاف فی اعتبار زواهر کتاب قلیل الجدوا، و یه جوری میگن این بحث ثمره‌ای نداره که آخر سر حرف اخباری رو میخوان اثبات کنن. میگن از لیست آیتون متعلقتون بالفروع او الاصول الا وقد ورد فی بیانها، یا الا ورد فی بیانها او فی الحکم الموافق لها خبرون و اخبارون کثیره، یا این عقد الاجمال و اکثرها. این از یک طرف. من جل آیات الاصول والفروع مما تعلق الحکم فیها به امور مجمله لا يمكن العمل بها الا بعد اخذ تفصيلها من الاخبار. یعنی عملا حرف اخباریون میشه، اخباری میشه. من عرض کردم اون چیزی که ما فعلا مبتلا هستیم همینه. یا میگه که هر آیه‌ای که نسبت به فروع حتی اصول هست در موردش روایت و روایات های وجود داره یا اجماع هست، و از اون طرف خود آیات هم این نیست که به تفصیل بیاد مطالب بگه، مجمله. اصلا نمیشه شما به اون عمل کنید، نه اینکه بگیم حجت از زواهرش عمل کن. خب چیز مجمل کلی رو چی میخوای عمل کنی؟ این باید تفصیلش حتما از اخبار گرفته بشه. این حرف بسیار مهمیه، باید خوب فهمیده بشه تا یه اندازه اون قسمت دوم شاید درست باشه. نه اینکه مجمل است نمیشه فهمید، بلکه بگیم قاعده کلی هست. عرض کردم یه بار این که مثلا آی مددی یه بار میگفت که ور رجز فهجور، از این بیاد مثلا بخواد احکام نجاست رو استفاده کنه. ایشون میگفت که نه، اینجور آیات این قاعده کلی مثل قانون اساسی که اصلی رو میگن اونه، نمیخواد احکام جزئی رو بگه که شما بگید ازش بگید رجز، یعنی این همه مطلقه، همه چیا رو میگه که فهد شد. به پیغمبر کلا میخواد بگه که در این زندگی مثلا یه اصل اساسی اینه. و از اینجور آیات رو زیاد داریم ما که بگیم یک اصل کلانه، این باید بره مثلا سیاست کلیه، باید تبدیل به قانون بشه، قانونهای جزئی برنامه بشه، بعد بشه عمل کرد. مشخصا بگیم کی وظیفش چی هست. یا مثلا این مشرکون نجس، نجس مثلا بگیم از این حکم نجاست ظاهری اونها رو میخواد بگه خداوند متعال. اینا سخت، این طرفش خیلی روشن. اما اون طرفش که بگیم هر آیه‌ای که متعلق به حتما یه روایتی داره، این به نظر حرف درستی نیست. حالا اینجا شیخ برای اینکه حرف اول رو خراب کنه میگه که این حرفی که اینا توهم کردن لعله قصر نظره علی الآیات الوارده فی العبادات، عبادات شاید اینطوری باشه. و این اغلبها من قبیل ما ذکره، قبول داره شیخمون. و الا فالاطلاقات الوارده فی المعاملات ما یتمسک بها فی الفروع الغیر المنصوصه او المنصوصه بالنصوص المتکافئه کثیرتون جدا. معاملات به ما تمسک، آیاتی که در اون معاملات است و ما در فروع غیر منصوص، این اصلا اون اساس فرع رو ما ایجاد کردیم. الان مثلا این بحثای جدید پول، بعد بیمه، بعد بانک، همه اینها فروعی است که نسل نیست که نداره اینها. یا اول منصوصت به نصوص متکافئه، یا حالا این نمیدونم منظورش چیه، منصوصه است ولی نصوصش متکافئه است، نمیدونم یعنی چی. این جور فرو در معاملات اطلاقاتش برای ما خیلی قابل استفاده است. مثلا ما با یه اوفو بالعقود چقدر حکم در میاریم؟ با یه اوفو بالعقود که طبق حرفایی که قبلش عرض کردم اینجا میشه این اشکال کرده، خود شیخ هم گفته و اهل الله البیع، ببین چقدر شیخ در مکاسب استفاده میکنه و آیاتی که شمرد شیخ، تجارتن انتراز فرهان مقبوزه لا تؤتوا السفهاء اموالکم لا تقربوا مال الیتیم وحل لکم ما وراء ذلکم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین فلولا نفر من کل فرقه ادامش فاسألوا اهل الذکر عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. ببینید از این عبدا مملوکا که یک مثال، یک تنبیه واقعا توحیدیه، میان یک حکم مسئله شرعی اون عبد و مولا رو میخوان استفاده کنن. واقعا سخت. ما علی المحسنین من سبیل و غیر ذلک. در عبادات هم میگه زیاده، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، آیت التم والوضو والغسل و همینطوری. و هذه العمومات و این ورد فیها اخبار فی الجمله الا انه لیس کل فرع من ما یتمسک فیه بالآیه ورد فیه خبر سلیم عن المکافه فلاحظ بتتبع. احتمالا این که گفت نصوص متکافئه یعنی نصوصی هستن که تعارض دارن و در حل اونها ما مجبوریم که بریم به سمت آیات. خب پس شیخ چکار کرد؟ اون قسمت اول رو خراب کرد اما قسمت دوم رو خراب نکرد. شاید میخواد به همون که بگه این اطلاقند و میشه تمسک کرد، بگه که چرا میگید که مجملن لا یمکن عمل بها، و همین مثال هایی که میزنه میگه نه کجاشون مجمله، اینقدر آیه من شمردم به عنوان نمونه، چرا میگید مجمله. خلاصه که میخواد بگه این بحث ما با اخباریون بحث بلا ثمره نیست، بلکه ثمرهش مخصوصا در معاملات خیلی زیاده. تنبیه دوم اینه که اذا اختلفت القراءه فی الكتاب لا وجهین مختلفین فی المؤدا که ما فی قولی تعالی حتی یطهرن یا یطهرن ایس قرآ به تشدید من التطهر از ظاهر فی الاختصال و به تخفیف من التهارت الظاهر فی النقاء من الهیس فلا یخلو اما ان نقول به تواتر القراءات کلها کما هو المشهور خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده و اما ان لا نقول کما هو مسهو جماد فعلى الاول و على الثانی. این بحث هم یه جوری ظواهر کتاب هست، یعنی آیاتی که یه آیه دایم نیست، کلن اون اختلاف قرائت که بحثش هست میتونه کل ظواهر کتاب رو به یک معنایی حداقل در اونجایی که اختلاف قرائت هست به هم بزنه و اون جاهایی که البته معنیش عوض میشه. یه بحثی متشابه و محکم داشتیم که سید صدر آورد و شیخ هستن گفت که این به ظواهر ربط نداره، یه چیز دیگه هست. در حالی که خود شیخ هم وقتی که اشکال به اشکال اونا جواب میداد یه جورهایی میرفت، به اون مرز کشیده میشد. اما یه وقت است که بحث تشابه بحث اختلاف قرائته، میگیم این آیه دوتا قرائت داره، اگر ما دوتا مبنا داریم، یا میگیم قرائات همشون متواتر است، مشهورم همینه، به خصوص اون جاهایی که اختلاف در ماده هست مثل همینجا، یا بگیم که نه، مثل بعضی بگیم که همهشون متواتر نیستن. اگه اولی رو قبول کنیم فهما به منزلت آیتین تعارضتا، اون وقت مثل این که دوتا آیه نازل شده، دوتا قرائته، مثل این که دوتا هست، منتها یکی هست حتما صادر شده و اینا تعارض دارن، باید جمع بکنیم. نمیدونیم کدومشه، نمیدونیم کدومش صادر شده، باید جمع کنیم بین هما به حمل ظاهر علی الناس او علی الازهر و ما تکافو لابد من الحکم به توقف و رجوع الی غیرهما. دیگه ظاهر ازهر اینجا معنی نداره که هر دوتا قرائت هست. باید بریم به سمت آیات دیگه و حکمش رو از جای دیگه پیدا کنیم. این باعث میشه که در اینجا شیخ قبول داره که این ظواهر رو ما از دست میدیم، اونجایی که اختلاف قرار داره، و مبنای ما مثل مشهور این باشه که همه اینها متواترن. یه بحث مهمیه دیگه، بندم متاسفانه یه مقداری رو در بحث‌های مفیدی ما به تناسب بودیم و شنیدیم، ولی اونجا فهمیدیم که خیلی بحث مهم و دامنه داریه. بس حالا برای ما متاسفانه همینجا شیخ یه چیزی آورده و بعد تمام، ولی خیلی روش مانور میدن، بعضی هم اشکال میکنن، مخصوصا مستشرقین و بعضی از اهل سنت. اما اگر گفتیم دومیه و انسبت جواز الاستدلال به کل قرائت، اینجا باز دوتا مبنا هست، یعنی همچنان که کما ثبت بالاجماع جواز القرائه بكل قرائه، اصلا خود این قرائت ها متواترن، یعنی یه بحثیه، یکی این که میشه طبق همه اینها خوند یا نه، و سوم لایش اینه که میشه طبق اون استدلال کرد یا نه. حالا استدلالش اگر ما جایز بدونیم، یعنی فرض اینه که ما بگیم همه اینها متواتر نیستن، اگر استدلال رو جایز بدونیم، کان الحکم که ما تقدم، باز همون دعوای قبلی میشه، با اینکه متواتر نیست، اما شما میگید که میشه استدلال کرد و هر کدوم دست بزنید که میتونید دست بزنید مقابل اون یکیه. و الا اگر جایز نبود استدلال به هر یکی از اونها، بلکه ما در حقیقت اون کما تقدم اون بحثا بود تعارض و جمع و اگه نشد توقف، اما اینجا اگر نشه فلا بد من التوقف فی محل التعارض و الرجوع الی القواعد معدم المرجع او مطلقا بناء علی عدم ثبوت ترجیح هنا. مثلا تو همین مثالی که آیه آورده اینجا میخواد حکمش هم بگه، فیحکم باستصحاب الحرمت قبل الاختصار از لم یثبت تواتر و تخفیف او بالجواز بناءً علی عموم قولی تعالی فأتوا حرسکم ان ناشئتم. ما اگر تواتر تخفیف یعنی همون یتهرنه این رو اگر ثابت می کردیم، اون وقت خانم که از حیض پاک می شد میتونست مرد باش نزدیکی کنه، اما وقتی که ثابت نشد این تواتر و اونجا استصحاب حرمت میاد، یعنی قبل از اینکه غسل بکنه استصحاب حرمت جاری میشه، یا اینکه همه اینها رو میذاریم کنار، میگیم اینجا ما ترجیحی نداریم، اصلا اون مرجعات مال اینجا نیست. خب پس داره یکی یکی هرچی احتمال گفته بود داره اینجا تطبیق میده. او بالجوازه مال همین دقیقت با عدم ترجیحه. میریم دنبال عمومات. عمومات میگه که فأتوا حرسکم ان ناشئتم، از اون استثناء میشه قدر متیقن، اونم اونی که حیض نباشه، آیاتی که میگه حیض نباشه اونه. پس این آیه معنیش ما نمیفهمیم، ولی قواعد کلی میگه که مشکل نداره. خرج من های ایام لجل الوچهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصص اول عمل بالامور زمانی. اینجا دو تا وجه گفتیم در حقیقت، یا باید استصحاب حکم مخصص رو بکنیم. بله دقیقاً این فتو هر سکون ناشیتون دو تا خودش دو تا دو نوع استدلال میشه کرد بهش. یکی این که ما عموم زم و ازمانی این رو بگیریم فتو هر سکون ناشیتون رو که خرج منها ایام الحیض، همون اول عمل به زمان زمانی، یا بیایم بگیم که استصحاب حکم مخصص بکنیم. اون مخصص که گفته که مگر در ایام حیض نزدیکی نباشه، این خاص اگه بخواد استصحاب بشه که اون بالا میشه دیگه. بله علل وجهین به هر دو میخوره، یعنی هم به او به جواز میخوره هم فیحکم به استصحاب الحرمه. اونها رو میگه علل وجهین، یا این که میگیم مقام از استصحاب مخصصه، یا میگیم مقام مقام عمل به عموم زمانی اون فوقانیه. خلاصه که میگه این قواعدی که ما گفتیم که با عدم مرجح میریم به سمت قواعد، حالا یا مطلقاً یا وقتی که مرجح نبود، این دو جور قواعد میتونه بستگی داره که ما چطوری تشخیص بدیم. اگر تشخیصت این بود که به عموم زمانی عمل کنی، این میشه. اگه بگی نه عموم زمانی تخصیص خورده، باید حکم مخصص رو ما استصحاب کنیم، اونجا ببینی که کدومش رو قبول میکنی. اینم یه بحث. خلاصه که به این راحتی نمیشه از بحث اختلاف قرائت رهایی پیدا کرد. اگر بیاد و ظواهر رو خراب کنه کار سخت میشه، مگر اینکه بگیم که بالاخره ما طبق یک مبنای یک قرائت رو میپذیریم. بعد این که میگن تواتر داره، و یعنی این که بالاخره یک کسی میتونه هر کدومش رو با هر دلیلی یکیش رو بپذیره، اما نه اینکه به همش یک کسی عمل کنه. خودش حالا شاید قرائتش رو هم اجازه بدن، ولی جواز الاستدلال کل قرائت نه. یکیش دیگه، اگر ما دوتاشو گفتیم اون وقت ظاهر خراب میشه. ما میگیم این کلامی که مثلا فرض کنید که یه بند خدای به ما یه چیزی نوشته داده و میدونیم که این مثلا وقتی مثلا کاف رو مثلا برفرض یه جوری می نویسه شبیه لامه، ما کل این متن یا اینو کاف حساب میکنیم یا لام حساب میکنیم. نمیشه که بگیم آقا نه یه جاهای لام یه جاهای کاف، یا همون یک جا هم احتمال داره کاف باشه هم لام باشه. مثال زدم ما. خلاصه شما یکی رو مشخص میکنید پیش میرید دیگه، اینجا ظواهر شما به هم نمیخوره، در یک آیه دو تا معنا احتمال داده نمیشه. تنبیه سومی که فرمودند که ان وقوع التحریف فی القرآن علی القول به لا یمنع من التمسک بالظواهر. حالا کسی قائل است که در قرآن تحریف اتفاق افتاده، تاسفانه این حرفا اومده اینجا. حالا اگر این باشه مبناش این باشه، اون وقت میشه تمسک به ظواهر کرد یا نه؟ ایشون میگه نه مانعی نداره این. لعدم العلم الاجمالی باختلال ظواهر بذلک. این که تحریف به چند صورته و اونی که میگه هست منظورش چیه، باید اینا بررسی بشه. ولی شیخ بدونی که اینا به ما بگه، اون معنای ظاهری که از تحریف هست اینه که مثلا بعضی از آیات تحریف به سقطه، یعنی مثلا فرض کن 6600 آیه مثلا 100 آیه نیومده، تحریف به این معنی. اما اگر تحریف این بود که آیه ظاهرش عوض شده، یعنی مثلا ما میگیم یک کتابه 300 صفحه هست، تو 30 صفحهش عوض کرده، مال خود نویسنده نیست، تو چاپ اینا جا به جا شده، یک کتابی بوده شبیه همین متن فلسفی مثلا صفحاتش یه جوری اومده، یا کسی دست برده و پاراگراف ها رو عوض کرده. و اگه اینطوری باشه که دیگه معلوم نیست که کجاشه این، به هر چه دست بزنی شما میگین قاطی کردن. اگر میخوام بگم تحریف به اون معنا باشه دیگه واقعا مختل میشه. اما علت این که شیخ میگه که این علم اجمالی به اختلال ظواهر پیش نمیاد، به خاطر این که شاید سقطه، مگر اینکه بگیم آقا اون آیاتی که افتاده ان، اگر ما این کتاب رو کتاب منسجم و منظمی قائل هستیم که اینطوریه به هم دیگه مربوطه، و اون بخشایی که رفته فهم ما رو مختل کرد نسبت به همه، اونطوری نگاه کنیم باید شاید محکمات قرآن رو برداشتن، چیکار کنیم؟ همش متشابه، یا اصلا بعضی از محکمات رفته. من نهول علمن، اگر ما علم اجمالی هم داشته باشیم به این که بله الان این احتمالا از اوناست، این میگه که لکان من قبیل شبهت غیر محصوره، شبه غیر محصوره میشه مثلا، آیا واقعا این شبه بحثایی که کردیم علم اجمالی و شبه غیر محصوره اینجور جاها جاریه؟ من که سرم سوت میکشه واقعا. اون بحثی که ما گفتیم تو فروعات بود و مثلا یه حکم خاص شرعیه میدونیم شارع میگه چون به سختی میفتید باشه، کل قرآن به شما بحث تحریف از بیخ باید بزنی کنار بره، نه اینکه بگی اگر قائل بشیم با شبهه غیر محصوره حلش میکنیم. حالا ما اینطوری میتوبیم یه همین دلمون میلرزه، شاید علما و فقهای بعدی اینجور جا به شیخ چیزای گفتن که ما مثلا نشنیدیم شاید کم میترسیم، ولی واقعا حالا اگه بخوایم فهم خودمونو بگیم این حرف خیلی حرف خب همین دیگه، بر مبنای کسی که قائل به تحریف باید کلشو بذاری کنار. شما کسی که قائل به تحریفه میتونی بگی آنجا شبهه محصوره نیست، شبهه غیر محصوره هست، این حرف مال اونجاست. مگه کسی که قرآن رو تحریف شده میدونه باید بری واسه خودشی زندگی جدا، اصلا دیگه قرآن وقتی تحریف شده است مگه میشه کاری کرد؟ ما چی کار کنیم؟ همه حرف ما پایش اینه که این قرآن تحریف نشده، یه سند معتبریه که دست نخورده بهش، اگه اینو از ما بگیرن دیگه هیچی نداریم. این دست پایی که علم اجمالی درست نمیشه، این اگرم بشه شبه غیر محصوره هست، معنه لو کان میگم شبهه محصوره امکن القلب عدم قطعی چه ضرر نمیزه، لا احتمال کون ظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر متعلقه بالاحکام الشریعه العملی التي، بعد این قیدش قشنگه میگه که التي امرنا بروج فیها الازا، ما اینجاها گفتن که به ظواهر کتاب مراجعه کنید تو احکام، پس اون عقاید چی میشه؟ این احتمال این که این ظواهری که دست خورده، چون اونایی که تحریف میخواستن بکنن کاری به فروعات فقهی که نداشتن، میخواستن اصول اعتقادی رو خراب کنن، اومده ظاهر آیه رو یه جوری کرده مثلا ازش تجسیم استفاده بشه، تجسیم خداوند متعال، کاری به این که حالا وضو چطوری میگیری به اونا کار نداشته، چون از ظاهر المصروف عن ظاهرهی فلان من از ظواهر، میگه احتمال داره که اینا از ظواهری باشد که متعلق به احکام شرعیه نیستن، که اینجاها ما امرنا به رجوع فیها، ما فقط اینجا مأموریم به قرآن عمل کنیم. این قید چیه اینجا آورده شیخ؟ این خیلی بده. حالا اگر بفرض این قیدم بذاریم کنار، چرا میگید که این امکنن قلب عدم قطعی؟ از کجا میگید که اینها؟ نه، هر کسی که میخواد یک نظام فکری، یک زندگی، یک دینی رو تحریف کنه همه جاشو دست میزنه، هم عقایدشو دست میزنه، هم فروعاتشو دست میزنه، شاید از فروعات خراب کنه که کم کم اینا از اون راهی که باید عقایدشون درست بشه، خلاصه همش هست. از اول نباید این قبول میکردیم که علل قول به نبگیم یکی از بله، اینطوری بگیم یکی از حرفایی که میتونه ظواهر قرآن رو حجتش از دست ما بگیره بحث تحریفه، و ما چون قائل به تحریف نیستیم پس مشکل ایجاد نمی کنه. تنبیه آخرم که تنبیه آخر خیلی مهم نیست. آیاتی که بعضی گفتن اگر شما بگید که آیات قرآن مثل اخباریون اونا به ما اشکال میکنن، آیات قرآن ظاهر حجته، باید بگید ظواهر قرآن حجت نیست. همون آقای شیخ اصل اولی که درست کردی عمل به زن حرام است، از همین آیات درست کردید. خود این آیات میگه به ظواهر من که جزء زنون هست عمل نکنید. شیخ میگه که مال شامل خودش نمیشه، یعنی حتی اون آیات رو هم، همون آیاتی که میگن اصل عمل به زن حرامه شامل اون هم میشه، نه نباید باشه. یه چیز پارادوکسی درست میشه و شیخ میخواد ازش فرار کنه. یه وقت نیست، من میخواد یک دو دقیقه بخونم اینو. ان وجوب العمل به ظواهر کتاب بالاجماع مستلزم لعدم جواز العمل به ظواهره، لان من تلک الظواهر. اگر از طریق اجماع بیاییم و ظواهر کتاب رو حجت بدونیم، کسی از اجماع حرف نزده ها، حالا متأسفانه نمیدونم کی اومده. چرا؟ چون که از این ظواهر یه آیاتی هست که میگه که عمل بزن مطلقاً حتی ظواهر کتاب چیه. شیخ میگه ان فرض وجود دلیل حجت ظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیه فی حرمت عمل بالظواهر. اگر شما خودتون اینطوری اومدید، محقق قوم میبن، اگه خودتون اینطوری اومدید گفتید که ما دلیلی داریم به حجت ظواهر و از اون طریق اومدید به این آیات میخواید عمل کنید، اون باعث میشه که شما این آیات رو دیگه اینطوری نفهمید. آیاتی که میگه زن عمل نکنید فلان فلان، چون شما این رو حجت کرده دیگه داری بهش عمل میکنی، دیگه نمیتونه اون بیاد خودش رو حداقل خراب کنه و بقیه ظواهر رو. معن ظواهر الآیات الناهیه لو نهزت للمن عن ظواهر الكتاب، دیگه اون وقت خودش هم باید جلوش رو بگیره و چطوری ازش میخوای استفاده کنی؟ من اینکه بگید که مال شامل خودش نمیشه، درست اینم میشه قبول کرد. بگید من میگم به ظواهر عمل کنید، دیگه من میخوام بگم دیگه، اگه منو میخواد بفهمید قبول کنید، دیگه شامل خودم نمیشه. و اینها همش دست و پا زدن است و گیر افتادن است که واقعا نشون میده که از اول این اصلی که گذاشتن، اصل حرمت عمل بزن، اصل خرابیه. و اینکه مثل محقق قومی میاد تو این وادی ها میفته، چون آدم دقیقیه، حرفی که زده تا به اون چی میگن شاخه های باطلش کسی، آدم دقیق میره میفهمه که اشتباه کرده. و واقعا اشتباه این، از اول ما به طریق اجماع ظواهر کتاب رو حجت میدونیم، میاییم از آیاتش میبینیم که بله شما به من میگید که ظواهر حجت نیستن. و به ازای حاضر توهم، توهمون ان خروج ظواهر کتاب ان الآیات ان ناهیت لیس من باب تخصیص بل به باب تخصص لان وجود القاطع لا حجیتها یخرجها ان غیر العلم الى العلم. اصلا میگن که اگر ظواهر کتاب میگیم که از آیات ناهیه که گفت آقا به زن عمل نکنید از این خارجه، تخصیص نخورده که این تخصیص خورده که اون دلیل اجماعی که از اول داشتیم اون بوده، بل از باب تخصص لأن وجود القاطع على حجیتها، چون ما قطع داریم به این که اینا حجتن، اینها رو از غیر علمی بودن خارج میکنه، علمی میکنه. کی گفته؟ اینا ماهیتشون علمیه دیگه، علم که نیستن، اینا ظنیه. شما دلیل دارید بر حجیتش، نه اینکه اینها رو کردید علم. این چه حرفیه؟ بعد شیخ میگه که این توهمه دیگه، رفیه مالا یخود. حالا انشالله بحث بعدی که حجیت زوار نسبت من لم یقصد افهامه، ببینیم این چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.